بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز عرض شد که اگر بر عمل متعاملین عنوان خاصی صادق باشه، عنوان بیع، عنوان اجاره، اگر همه شرایط رو داشته باشه، خب بلا اشکال صحیحه. اگر فاقد شرایط باشه، بازم بلا اشکال صحیح نیست. بعد اگر دقت کردید، عرض کردیم که یک بحثی که اینجا هست اینه که اگر معامله به عنوانها باطل بود، آیا اباحه تصرف هم دیگه از بین میره یا اباحه تصرف هست؟ این مسئله دوستان با توجه به کاربرد زیادی که در خارج داره مسئله بسیار محل ابتلاییست. درصد زیادی از معاملات مردم باطله، شرایط شرعی رو نداره. آیا حالا که شرایط شرعی رو نداره، اباحه تصرف هم از بین میره؟ دیروز براتون مثال زدم، خانه رو اجاره میکنه، میگه تا هر وقت خواستی بمان. گاهی هم میگه اجارش به نرخ روز. بله، امسال مثلا ماهی 50,000 تومان. این دوتا مشکل داره. اولا هر وقت میخوای بمان، اجارش هم به نرخ روز، هم مدت نامعلومه، هم مال الاجاره نامعلومه. خب اجاره باطله، احکام اجاره هم نمیاد. ولی آیا این آقا که به اصطلاح مستأجره حق داره تو این خانه تصرف کنه؟ اگر نماز بخونه، نمازش صحیحه. طرف مقابلم اگر یه پولی بگیره حلاله، ولو احکام اجاره مترتب نیست. تکرار میکنم، خیلی از موارد اینجور پیش میاد. اصطلاحاً دوستان اینجور مواردی میگن اذن ضمن معامله، چون وقتی که مستأجر با مالک اجاره مورد اجاره منعقد کردن، اذن در تصرف هست دیگه. لذا اینجا ممکنه گفته بشه اجاره باطله، اما اذن در تصرف که دیگه شرط نداره. که اذن در تصرف، اذن در تصرف هیچ شرطی نداره، فقط رضایت میخواد و بس. برابری هیچ مشکلی نداره. عرض کردم دوستان در مسئله اختلافه. دیروز من اشاره نکردم، این اول صفحه 154 نوشته که دستتون هست، اول صفحه 154 من خواستم تتبع مسئله هم کامل بشه. مسئله محل ابتلاست، یه وقت کسی مایله کار بکنه. برخی رفقا میگن ما مثلا تو این درس چه کار کنیم؟ آیا فقط همین فوتکوپی رو مطالعه کنیم؟ ببینید دوستان، این آدرس هایی که داده میشه ولو ممکنه پیدا کردنش هم زحمت داشته باشه، ولی بسیار کارگشاست. یعنی در درس به مقداری که ما عرض میکنیم اکتفا نکنید. ما مثلا ممکنه از یک نصف صفحه یه تکش رو من انتخاب کردم آوردم. شما وقتی مراجعه میکنید، اولا به درستی نقل ما مطمئن میشید که آیا درسته یا درست نیست. بعد با مطالعه اون صفحه مطالب زیادی دستگیرتون میشه. ممکنه برداشت ما رو بکنید، ممکنه برداشت ما رو نکنید. این مراجعات رو حتما، این آدرس هایی که داده میشه، دوستان سعی کنید حتی امکان یک مراجعه داشته باشید و مطالعه بکنید. ببینید شیخ انصاری از کسانی است که نوشتیم اذن زمینی رو کافی نمیدونه. جالب حرف ایشون، میگه اگر کسی در یک معامله فاسد، خب در یک معامله فاسد، با اینکه معامله فاسده، با اینکه طرفم میدونه فاسده ها، ولی حالا یا مأخوذ به حیا میشه یا آدم لاابالی جنسو تحویل میده. فرض کنید من و شما در یک معامله فاسدی معامله میکنیم مکاسب رو به پول، با اینکه بنده میدانم این معامله فاسده، ولی به هر دلیلی مکاسب رو میدم دست شما، پولو میگیرم. اینو میگن مقبوض به عقد فاسد. شما مکاسب رو گرفتید در قالب یه عقد فاسد. آقا یه بحث اینه که آیا میتونید شما تو مکاسب تصرف کنید یا نه؟ بنده میتونم در پول تصرف کنم یا نه؟ مقبوض به عقد فاسد که باعث نقل و انتقال نمیشه، آیا جواز تصرفم از بین میره یا نه؟ یعنی جواز تصرف داره یا نداره؟ یه بحث دیگه اینه که آیا شما ضامنید یا نه؟ اگر بنده با علم به فساد مکاسب دادم به شما، شما هم مکاسب از بین بردید، شما ضامنید یا نه؟ اصطلاحاً میگن آیا قابض ضامن مقبوض به عقد فاسد هست یا نه؟ شیخ انصاری میگه بله ضامنه. اشکال شده که اگر مالک مال بنده خبر دارم که این معامله فاسده، در عین حال مکاسب دادم به شما، خودم بر مکاسب شما را بگید آقا مسلط کردم، شیخ انصاری میگه بازم ولو دافع که مالکه عالم به فسادم باشه، ولی چون در ضمن معامله این کار کرده، این مکاسب که دست قابض برسد نه جواز تصرف داره نه رافع زمانه. عبارت سطر اول رو نگاه کنید، شیخ انصاری به این اذن اعتنا نمی کند. سوال می کنم کدام اذن؟ اذن ضمنی، اذنی که ضمن معامله فاسده. از این رو در معامله فاسد قابض را ضامن عین مقبوضه می داند، هرچند دافع که همون مالک کالا باشه و مالک عین عالم به فساد معامله باشه. محقق ثانی آقا از کسانی است که می‌فرماید اذن ضمن معامله فاسد مجوز اباحه تصرف، مجوز تصرف نیست. میگه این اذن ضمن معامله بوده. اگر بخوام پیاز داغش هم بکنیم ها دوستان، میگن چون از که بره ضمنم از بین میره. این اذن ضمن یک معامله بود، معامله که فاسد شد اذنم ارزش خودش از دست میده. قبول داره زمان رو و همین حاکی از اینه که اون اذن رو، با اینکه ایشون مبناش اینه که اگر مالکی یه نفر رو مسلط بر مال خودش بکنه و اذن در تصرف بده، دیگه ضامن نیست متصرف. اینجا میگه ضامنه چون این اذن کافی نمیدونه. آقا در مقابل برخی از محشین مکاسب، مرحوم سید، مرحوم ایلوانی، آقای تبریزی مدظله در ارشاد و طالب الی اسرار المکاسب، نه همین اسمش اگر اشتباه نکنم، در ارشاد ایشونم و معشین میگن اگر معامله عنوانش باطل شد اذن ضمنی باطل نمیشه. من تو این عبارت ها دوستان عبارت ارشاد رو برای مقصود خودم بهتر دیدم. نگاه کنید همون خط ششم، ارشاد و طالب میفرماید ان بطلان عقد شرکه. آقا اگر دو نفر شریکن، خب عقد شرکت، و فرض کنید گفتیم که عقد شرکتشون یه مشکلی داشت، حال یا در صیغه‌اش یا در موردش، بالاخره عقد شرکت هم شرایط داره دیگه، بله. اگر عقد شرکتشون مشکل داشت، میگه بطلان عقد شرکت موجب بطلان اذن در تصرف نیست. میدونید دوستان دو نفر که شریکن نمیتونن در کالای شریکی اگر به نحو مشابهشه نمیتونن تصرف کنن مگر این که راضی باشن، این راضی باشه که شما هر جای این فرش خاصی بنشینی اون شریک هم همینطور تا بتونید از این فرش استفاده کنید. حالا اگر من و شما یه فرشی را شریکی خریدیم به شرکت باطل، بله شرکتمون باطله، آیا اذن در تصرفم که ضمن شرکت پیدا شده میگه نه اذن هست، بل البطلانو یوجب عدم ترتب الاثر الخاص به صحت العقد. وقتی یه عقدی باطل میشه خود اون اثر خاص باطل میشه. مثلا اگر بی باشه، بی که باطل بشه خیار مجلس نیست، اما اصل اذن در تصرف هست. کما اینجا عبارت خوبیه، کما هو الحال همین وضعیت. کدام وضعیت؟ که به عنوان خاص باطل اما اصل اذن باقیه در بطلان سایر عقود اذنیه. مثلا فرض کنید یه نفر رو وکیل میکنه، خب میگه شما وکیل من باش حتی بعد از مرگ من. این باطله، چه وکالتیه حتی بعد از مرگ من؟ بله این وکالت باطله. وکیل من باش که خانه منو بفروش، ماشین منو ببر فلانجا، پول منو از فلانجا بگیر، خب این وکالت باطله. اما وقتی کسی رو وکیل میکنن در ضمن اذن در تصرفم میدن دیگه، میگه تو وکیل من این ماشین رو ببر مثلا فلانجا، خب وکالت باطل. اما در ضمن اجازه داد که این آقا سوار ماشین بشه، آیا وکالت که باطل میشه؟ بله. بعد به این وکیل بگن آقا وکالت شما باطل بوده، آیا باید از این که سوار ماشین شده یا از این به بعد میخواد بشه توبه کنه؟ یا بطلان وکالت دلیل بر بطلان تصرفات، یعنی حرمت تصرفات نیست، حق تصرف داره، حتی از این به بعد هم میتونه تصرف کنه به خاطر اون اذن ضمنی. ایشون میگه اینطور دیگه. خب دوستان بحث خوبیست، اگر واقعا کسی بخواد کار بکنه ها، رفقا خیلی جای کار فقه داره. دیروزم گفتم از مسائلی که زیاد جای کار داره همین مسئله است، نقش اذن ضمنی در معاملات. ادله طرف به این نیم صفحه و نصف یه صفحه که نیست که، اینو باید قشنگ با یه حوصله ادله طرف اینو نگاه کرد، آثارشو نگاه کرد و بررسی کرد. به هر حال بگذرم اگر یه لحظه. پس بنابراین چون بعضی رفقا دیر اومدن، ببینید ما دیروز عرض کردیم اگر یک جا معاملهی فاقد شرایط بود، آیا معامله که باطله به عنوان خاص آیا حق تصرفم از بین میره؟ آیا زمانم هست؟ اینم امروز اضافه کنید. گفتیم در مسئله اختلافه. انشاءالله اگر یه زمانی بحث ما برسد به اینجا و بخوایم بحث کنیم، البته باید بحث مفصل، مثلا الان استطراده دیگه. ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ببینیم این مواردی که معاملات مردم صورت میگیره یه مشکلاتی داره، حالا یا عنوان نداره یا مجهول الماهیه هست یا عنوان عام داره فقط یا حتی عنوان عام هم نداره، اینا وضعش چیه؟ تا انشاءالله بعدن جای خودش بحث بشه. بله آقا. دلیل یک طرفه، والا ما که نخواستیم، بله اتفاقا شیخ انصار همین حرفو میزنه، مرحوم شیخ همین نظرشه، ما هم که چیزی رد و اثبات نکردیم. بله ما گفتیم که فقط میخوایم بحثو در حد تحقیق عناوین رد کنیم. این استدلال ایشونه، در مقابل اونایی که قبول دارن استدلال دیگه ای دارن که حال من به خاطر ضرورت در صفحه بعد یه اشاره دارم. بله بله این هست دیگه. میخوام عرض کنم حرفتون خوبه اما فنی در بحث ما الان نیست.
اذنی که وجود داره، یعنی من که مکاسب میدم به شما،
من که مکاسب رو میخوام بفروشم به شما، در واقع اذن به تصرف شما رو در مکاسب نمیدم. انتقال مکاسب همان و اینکه شما هر کار میخوای با این مکاسب بکنی همان. بسیار خوب، لذا میگیم ضمنی. ضمنی اذن، ضمنی یعنی اذن لازم، همین ضمنی دیگه، معناش چیه دیگه؟
اذن ضمنی
اذن ضمنی یعنی اذنی که تو شکم چیه؟ قصد نقله. من قصد کردم مکاسب رو به شما منتقل کنم یا نه؟ این حامله است، یه بچه داره تو شکمش، شکمش چی داره؟ حامله چیه؟ جواز تصرف. بله شما چی دارید؟ اذن ضمنی رو شما چرا مقابل اذن میگیرید که نتیجه باشه؟ کاری که فقهام نکردن. اذن ضمنی یعنی اذنی که با معامله میاد. حالا شما میخواد بگید نتیجه شه، میخواد بگید ضمن شه، میخواد بگید لازمه شه. لذا بحثم که میکنن تفکیک نمیکنن اینا رو. نه منظور لحاظ مستقل ها، ولو لحاظی که اصلا تو ذهنش هم نیست، ولی لحاظ نقل و انتقال. وقتی این تو شدی که میشه دیگه، منات بس و واژه بس میاد، اینا میگن اذن ضمنی. توجه میکنید؟ منظورشون نه اذن ضمنی مقابل اذنی که نتیجه است، یعنی اذنی که با این معامله هست، حالا یا هست، یعنی از همون اول در لحاظ معامل و متعامل هست، یا وقتی آمد محقق میشه اذن، مثل همین بحث شرکت، تفاوت هم نمی کنه. ملاک بحث رو، ملاک بحث چیه؟ ملاک بحث اینه که اینا میگن اصل معامله باطل میشه، اما چرا این تصرفی که ولو به اجمال مورد لحاظ معامل بود، چرا او باطل بشه؟ اون جواز تصرفی که نتیجه معامله است مورد نظر معامل نیست، هست یا نه؟ اصلا معامله میکنی که اون نتیجه بیاد. حالا معاملهشون باطل بود، بلش که قهرن اون نتیجه شرعا مترتب نمیشه، اما این اذن ضمن بود، یعنی راضی بود که این آقا تصرف کنه، این رضایت هست. حالا بگذاریم آقا، بذارید نذارید بحث کنیم آقای واعظی. من که به صدد برمیام این مکاسب رو بدم به شما و ندادم، یعنی شارع امضا نکرد. بله، یه دفعه من به صدد برمیام، خودم هم پشیمان میشم، خودم عقب نشینی میکنم، این که بحث نداره که. یه دفعه من به صدد برمیام ولی مراعات شرایط شرعی رو نمی کنم، لذا شارع نقل و انتقال نمیده. بله، نقل و انتقال منو قبول نمی کنه، زیر پا میگذاره. بحث در اینه که اگر شارع مقدس یعنی قانون گذار زیر پا گذاشت این نقل و انتقال مرا و قبول نکرد، آیا اون اذنی که ضمن این نقل و انتقال من به صددش بودم، چون بالاخره من که میخوام بفروشم به شما، میخوام شما تصرف کنید، آیا این اذنم از بین میره یا نه؟ یعنی این اذن کار خودشو میکنه یا نمیکنه؟ این بحث دیگه. خب، و اما دقت بفرمایید، یک صورتم باز دیروز گفتیم، صفحه 154 رو نگاه کنید، شماره 3. شماره 3 رو ما گفتیم، 3 4 خط اولش رو، در واقع از اون البته که خط ششم بحث امروزمون هست. ببینید، صورت سوم این بود که گاهی وقتا عنوان خاصی بر عمل متعامل صادق نیست، ولی عناوین عام مثل عنوان عقد، مثل عنوان تجارت صادقه. آیا اگر عمل متعامل عنوان خاصی نداشت ولی عنوان عامی مثل عقد برش صادق بود، آیا در این موارد معامله صحیحه یا نه؟ ما دیروز گفتیم دوستان، اگر نظر همه نباشد، نظر اکثر اینه که این معاملات هم صحیحه. آقای قاسمی زحمت کشیده بودن چند مورد که فقها همین مورد رو متعرض شدن، البته با اشاره و مثلا قبول نکردن، به همین خاطر هم ما گفتیم اگه نظر همه نباشد. منتها ببینید، ما اختلافمون با این آقایون که زیر بار این مورد نمیرن، اختلاف در برداشت از عفو بالعقوده. اینو من دیروزم توجه داشتم، در عفو بالعقود میدونید که بعضی ها میگن باید فقط در عقود خاصه بهش تمسک بشه، حتی اگر یه عقد جدید بیاد شما نمیتونید با عفو بالعقود درستش کنید. مثلا بیمه جدیده، صدق عقدم میکنه، ولی چون صدر اسلام نبوده شما نمیتونید با عفو بالعقود درستش کنید. من که دیروز دوستان عرض کردم، بر این فرض عرض کردم که دیگه ما این اشکار رو مورد لحاظ قرار ندیم، چون ما بحثش قبلا کردیم دیگه. ما قبلا ثابت کردیم که اوفو بالعقود همانطور که عقود صدر اسلام رو میگیره، عقود جدید رو هم میگیره. قضیه حقیقی است، قابل انطباق بر هر عملی باشد اونو میگیره. پس اگر کسی اینو قبول کنه دیگه نمیاد بگه حتما عنوان خاص میخواد، عنوان عام هم کافیه. اگر عرض دیروز من احیانا قاصر بوده، مراد ما این بود. پس یه دفعه دیگه کاملش عرض میکنم دوستان، اگر عملی عنوان خاصی نداره ولی عنوان عامی برش صادقه، عقلا نشستن یک معاملهی درست کردن که از اون عناوین خاص برش تطبیق نمی کنه، همین که عرض کردم پول میذاره تو بانک، رهن و اجاره و همینطور موارد زیادی، اما عنوان عامی برش تطبیق میکنه، عنوان عقد. ما عرض کردیم دوستان اینجا مشکلی برای صحت عمل نیست، اما یه چیز هست که اینو دیگه دیروز وقت نکردیم بگیم، یه چیز هست دوستان و اون اینه که اگر دقت کنید، سوال میکنم دلم میخواد شما پاسخ بدید، اگر متعاملین قصد عنوان خاص بکنن ولی عملشون عنوان خاص نداره بلکه عنوان عام داره، آیا به خاطر این قصد ناجور، قصد ناپخته عملشون خراب نمیشه؟ همین مثالی که زدیم تکرارش میکنید، یا آقای میره بنگا میگه آقا اینقدر رهن بده گرو، اینقدر هم اجاره بده، میگه باش. حالا چهار تا طلبه ها و یه بنگایی هایی که با طلبه ها نشستن، کل کشور که اینجور نیست که، تازه اسلام که مال ایران نیست که، مال جهانه. ولی حالا کسی در آلمان میخواد اجاره کنه، اونا این کارو میکنن، میخواد قرارداد ببنده، فرض کنید مسلمان هم هست و میخواد رهن و اجاره، قصد رهن و اجاره میکنن، در حالی که این عمل رهن و اجاره نیست، یعنی عنوان رهن و اجاره نداره، برعکس عنوان عام رو دارد، یعنی یه عقدیه دیگه. انشاءالله بعدن خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم مگه عقد چیه. یکی از بحثایی که ما داریم در شاید فردا برسیم همینه که ما عقد رو یه مقدار بحث کنیم، چون میخوام ببینیم این اعمال خارجی که عنوان خاصی نداره عنوان عقد رو میتونه داشته باشه یا نه. آقا عنوان عام داره، عنوان خاص نداره، ولی اینا چی؟ اینا عنوان خاص اراده کردن، آیا این عمل صحیحه یا نه؟ این عمل درسته یا نه؟ اینجا دوستان باید میدونید از چه قانونی استفاده کنی. مهم اینه که انسان در مباحث فقهی اجتهادی بتونه فرع و برگردونه به اصل، یعنی مورد و برگردونه به کلی. اینجا دوستان باید این قانون رو بحث کنیم که این که میگن ما وقعه لم یقصد، ما قصد لم یقع، بردش تا کجاست؟ آنچه که اینها قصدا، این دو نفر رهن و اجاره، لم یقع، آنچه که وقع اصل عقد، اینا قصد نکردن، اینا چیز خاص قصد کردن. لذا اگر از این را وارد بشیم ممکنه بگیم که درست نیست دیگه. مرحوم شیخ انصاری دوستان از کسانی است که از عباراتش، اصلا چرا میگم شیخ، اکثر علما، حالا بد نیست دوستان کمک ما بکنید، ببینید تو این استفتاءاتی که مراجع دارند، یا مثلا از دفاتر سوال کنید، دفتر مراجع عظام، که اگر کسی، اگر دو نفر عملی را انجام بدن، عنوان خاصی از معامله قصد کنن که اون عنوان خاص شرعاً مترتب نیست ولی عنوان عام هست، آیا عمل اینا صحیحه یا نه؟ البته صحیحه یا نه، نه به عنوان خاص ها، قطعاً به عنوان خاص صحیح نیست، لذا احکام خاص هم نمیاد. اما احکام عام چطور؟ همین رهن و اجاره که عرض کردم، اگر دو نفر مالک و مستأجر این کارو بکنن، خب به عنوان رهن و اجاره نیست و لذا واقعا احکام اجاره رو نداره، احکام رهن رو هم نداره. اما عمل اینها عقدون، بگید آقا من العقود، آیا اوفو بالعقود شاملش میشه یا نمیشه؟ صاحب خانه باید پایبند باشه یا نه؟ طرفی که اجاره کرده باید پایبند باشه یا نه؟ عرض کردم آقا اکثرا به حسب آنچه که دیده شده از کلمات قائل هستن که نه، این مشکل داره، به عنوان اثر خاص مشکل داره، حتی به عنوان اثر عام هم مشکل داره. حالا اگر کسی قائل شد که کفایت میکنه، یعنی گفتیم صرف صدق عنوان عام برای صحت عمل کفایت میکنه، خب هیچی، عنوان خاص مرتب نیست، آثار خاص هم نمیاد، اما چی؟ اما اصل عمل صحیحه. یه چیز هم من براتون عرض کنم دوستان، اینو یواشتر میگم قاطی نشه با قبلی. اصولا متعاملین غالبا اینجوریه که اگر عنوان خاصی هم قصد میکنن، به قول بعضی ها عاشق و کشته و مرده، عنوان خاص نیستن. این طلبه بنده خدا یا اون کارمند کارگر ازدواج کرده، میخواد زنش یه جا بده راحت باشه، اون آقام نیاز به پول داره، 2-3 میلیون پول میخواد، یه کمی هم اجاره میخواد، اینم دنبال کسی میگرده که 2-3 میلیونش بده، قرضاشو حالا علل حساب بده، یه مقدارم اجاره بگیره. حالا بهش میگیم آقا نگو رهن و اجاره، میگه تو هر چی میخوای بگو من میگم، تو این عمل درست باشه هر چی میخوای بگی من میگم، بگو بی میگم بی، بگو می میگم می، بگو هر چی میخوای، یعنی عنوان خاص قصد ندارن غالبا. اگر این طور شد که عنوان خاص قصد اصلیشون نیست، میتونیم بگیم معیار و میزان چیه؟ همون عقد، همون طیب خاطره. بله اگر یه جا ثابت بشه طرف بگه آقا واقعش اگر من میدونستم رهن و اجاره نیست نمیدادم، چون من نذر کرده بودم خونم رو رهن و اجاره بدم، حالی که معلوم شد این قرض و اجاره است، من دیگه به اون نذرم عمل نکردم، خب اگر اینطور بشه بله. اینم دوستان عرض کردیم برای این که از طریق اون قانونی که اشاره کردم که کسی بگه آقا ما قصدا لم یقع، ما وقع لم یقصدا، بگیم اصلا اینا قصد اصلیشون نبوده، اینا طیب خاطر دارن و همین طیب خاطر کفایت میکنه. یه بحثی دوستان علمای ما در حج دارن، یه دفعه دیگه هم اشاره کردم، یه آقای میره کشتارگاه عید قربان منا، یادش رفته از خانمش وکالت بگیره، یادش رفته وکالت بگیره که میرم قربانگاه برای تو هم قربانی کنم، خب باید برگرده چادر منا، از خانمش اجازه بگیره برگرده، خب خیلی ها بلد نیستن، همونجا میکشن، برای باباش میکشه، برای مامانش میکشه، برای همسرش، بعدم میاد میگه من براتون قربانی کردم. یکی از جایی که خیلی انسان گیر میکنه همینه، دیدم برخی فقها میگن علم به رضایت کفایت میکنه، همین که میدونی همسرت راضی، حقیقتا راضی، اومده اینجا چکار کنه، اومده حج دیگه، همین که میدونی پدر پیرت، مادر پیرت راضیه، برادر مریضت راضیه، بکش بعد بیا بهش خبر بده، اما بعضی ها میگن نه خب این باید ابراز بشه وکالت، صرف علم به رضایت کافی نیست. لذا یه بحثی باز، ما فقط همین پرونده باز میکنیم برای شما، یه بحث همینه، غیر از اون اذن ضمنی حد رضایت چقدره؟ آیا رضایت میتونه کار انشا رو بکنه؟ خب همین وکالت اگه از این خانم بگیره، خانم انشاء وکالت کنه، شوهرش میتونه قربانی کنه. حالا اگر انشاء وکالت نکرده بلکه چی؟ علم به رضایتش داریم. آیا رضایت باطنی ابراز نشده کار اذن صریح رو میکنه، کار اذن انشاء شده رو میکنه یا نه؟ به تعبیر دیگه آیا رضایت حکم اذن داره یا نه؟ فرق بین رضایت و اذن بلدید که رضایت میل باطنیست، اذن رضایت ابراز شده است. آیا کفایت میکنه یا نه؟ این بحث هست دیگه اونجا. حالا اینجا میگیم آقا علم به رضایت که هست، همین برای صحت عقد کافیه که اگر انشاءالله دوستان ما برسیم یه زمانی بخوایم اینو بحث کنیم، علل حساب من همینو عرض خواهم کرد. یعنی فرق میذاریم بین جایی که عنوان خاصی که متعاملین قصد کردن روش عنایت داشتن، یا عنوان خاصی که قصد کردن روش عنایت نداشتن، فکر میکردن کارشون جزء این مصداق این عنوان قصد کردن، فکر میکردن این کارشون رهن و اجاره است. و الا اگر بهشون میگفتی قرض و اجاره، میگفتن خب قرض و اجاره. بهشون میگفتی بیع و شرا، میگفتن بیع و شرا. عنایت ندارن دیگه. چون مثلا میره ترمینال نوشته فروش بلیط، اینم میگه خریدم. اگر اونجا بنویسه اجاره بلیط، اینم میگه چی؟ اجاره کردم. عنوانی که قصد کردن درست نیست، اما کارشون درست باشه. من اینو عرض کنم، حس میکنید ما داریم با این تبصره ها و تذکره ها داریم یواش یواش به کدام گرایش نزدیک میشیم؟ آزادی اراده متعامله. منتها دوستان اینجور انسان نزدیک بشه اشکال نداره، یعنی روز ضابطه، حالا هر کسی همین ادعا رو داره، ولی خب ما هم به حد خودمون ادعا میکنیم، واقعا کسی روز ضابطه بیاد جلو و راه رو باز کنه، نه اینکه مقصودش این باشه که به هر وسیله شد راه رو باز کنه، این خطرناکه. اصلا اینجور اگر فقیه اینجور بخواد وارد بشه سانسور میشه، اصلا ناخودآگاه ای میشه محلل حرام. نه، ولی بیچنه روز ضابط خب عناوین رو درست بکنه. الان همین عرض کردم عنوان خاص رو مردم قصد میکنن بلد نیستن، ولی عنوان عام هست. خب اینجا بگیم باطله، چون آنچه که شما قصد کردید واقع نشده، آنچه که واقع شده شما قصد نکردید. یا بگیم اصلا اینجا واقعا قصد مورد عنایت نیست الا ما شذ و ندر، مگه جایی که ثابت بشه. خب علاوه ثابت شد میگیم باطله، بقیه موارد چرا باطل باشه؟ ولی بازم میگم احکام خاص مترتب نیست. به لزوم بار میشه. سوال خوبی بود، چه احکامی بار میشه؟ شما که میگی احکام، هر احکامی که احکام العقده. احکام العقد چیه؟ بله، یکیش لزومه. البته مگر کسی قائل باشه مثل مرحوم نراقی که اصالت و لزوم در عقود باطله، ولی میدونی نظر مشهور شیعه، مشهور علما اینه که اصل در عقود لزومه. ما تا علما به عقوب العقود تمسک میکنن، یادتون باشه ما به عقوب العقود تمسک نکردیم، ما به بنای عقلا تمسک کردیم. لزوم آثارشه، نمیتونن فسخ کنن. خیاراتی که مال کل عقوده، ببینم یکی از دوستان جرأت کنه یکی از خیاراتی که مال کل عقوده. بله، خیار تخلف شرط، خیار اشتراط بهش میگن، خیار شرط اصطلاح نکنید، اون خیاری است که خود خیار قرار داده باشه، خیار اشتراط، خیار تخلف شرط، خیار قبل. آقا خیاری که مبنای عقلایی داره نه مبنای تعبد، اینا بار میشه. اصلا میدونید بعضی میگن خیار قبل و خیار عیب و خیار تخلف شرط و تمام اینا برمیگرده به یه خیار، اونم خیار تخلف شرطه، چون قبل و عیب و اینا یعنی شرط ضمنیست که کلا سر من نذار، شرط ضمنیست که جنس معیوب به من نده، برمیگردونن به اونها، خب اینا بار میشه دیگه. اما خیار حیوان، خیار مجلس، عرش، نه اینا بار نمیشه. ما یه عمری زحمت کشیدیم این حرفو بزنیم، خدا نکنه، مسلم جایی که تحت یک عنوان منهی قرار بگیره از محل بحث ما خارجه دیگه، مثلا ربا باشه چی دیگه، ما نمخواستیم اونو بگیم. اگه واقعا عرض ما این توهمو داشت، خدا خیر علایات به شما، خدا خیر بده، ولی بازم بیشتر خیر بده. و اما دوستان دقت کنید، صورت چهارمو میگم انشاءالله روش فکر میکنید تا فردا، اینم از اون صوری است که زیاد کاربرد داره. آقا البته بنا به نظر بعضی، اگر عمل متعامله نه عنوان خاصی برش منطبق بود، بگید نه عنوان عام. ببین ما با یه نظم منطقی ها داریم میام جلو، اول عملیاتی رو گفتیم که عنوان خاص داشت، بعد عملی گفتیم که عنوان خاص نداشت ولی عنوان عام داشت. اگر یه چیزی باشه که نه عنوان خاص برش صادقه نه عنوان عام، مثل چی؟ مثل اباحه به عوض، مثل زمان مالم یجب داشتیم، زمان قبل از اشتغال ذمه مضمونون ان بهش میگن زمان مالم یجب، یعنی زمان چیزی که ثابت نشده هنوز. آقای نائینی میفرمود این نه عقد نه تجارته، هیچی نیست. آقای حکیم در زمان مالم یجب میفرماید نه زمان است نه عقد، دیگه بیع و اجاره و اینام که قطعا نیست، یعنی نه عنوان خاص تطبیق میکنه نه عنوان عام. منظورم از عنوان عام عنوانی که در ادله شرعی دلیلی بر جوازش داریم، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارت، مثل صلح، هیچ کدوم اینا صادق نبود. آیا میتوانیم اینجور عملیات رو تصحیح کنیم یا نمیتونیم، یا باید آقا به هر لطائف الهیلی هست برش گردونیم به یکی از اون عناوین شناخته شده، وگرنه بگیم باطله. دوستان یک صفحه و نیم دارید، با دقت مطالعه کنید، آماده بشید برای فردا. و صلی الله علیه و آله.